بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. توصیه معرفتی و اخلاقی امروز رو در محضر حضرت امام هادی مظهر هدایت باری تعالی و اون امامی که آثار گرانبهای ازشون به جا مونده، زیارت جامعه کبیره و زیارت قدیریه حضرت امام هادی در روز قدیر و این حدیثی که امروز واقعا می طلبد تمام مجامع علمی و عملی و حوزه های علمیه و دانشگاه های جهانی برای این فرمایش ایشون سلام در امام برنامه ریزی داشته باشند. الله سبحکم الله بالخیر. و فرمایش ایشون رو دستور العمل همه آنهایی که میخواهند کاستی ها را جبران بکنن داشته باشند، چه مدیران، چه دولت مردان، چه بزرگان، علما، همه. حدیثیشون هم در موسوعه حضرت امام هادی علیه السلام و مسند امام هادی علیه السلام هست، هم در تحف العقول و هم در میزان الحکمه جلد 7 صفحه 454. حدیث اینه: اذکر حسرات تفرید به اخذ تقدیم الحظ. لا اله الا الله. از این فرمایششون، ایشون میفرمایند شما به جای اینکه برای گذشته ها بنشینید افسوس بخورید، این رو جبران کنید با یادآوری و گرفتن یه تصمیم جدی که گذشته ها را و کمبودها و کاستیها را برطرف کنیم. تأسف بر گذشته کارایی ندارد، اما برداشت از کاستیها کارایی دارد. حضرت فرمودند بیاد بیاور، اذکر با تعبیره و میدونید که ذکر یادآوری بین اندیشه و انگیزه است. من همینجا ذکر رو بگم، ذکر این است که انسان از یه جزئی به یه کلی منتقل می شود که اصول اون را داشته است اما الان غفلت داشته. حضرت می فرمان بیاد بیاور، اذکر. و ما چقدر در قرآن اذکرهای به عبارت بهتر پس آیات داریم. و اذقال ربک للملائکه، یعنی وذکر اذقال ربک للملائکه، و خیلی از این آیات این گونه داریم. و این اذکر و ذکر خیلی چیز عجیبی است و دستور عمل مهمی است. حضرت فرمودن اذکر حسرات تفرید، جمع هم آوردن، حسرات جمع حسرت، بله، حسرت خوردن های گوناگونی که از تفرید یعنی بله کاستی ها و کمکاری ها و این که انسان می توانست بیشتر کار بکند اما کار نکرد. میتونیم بگیم که حضرت فرمودن از این شکست ها یا از این عدم موفقیت ها، عدم کارایی های گذشته، این رو بگیرید به اخذ تقدیم الحظ. به اخذ گرفتن تقدیم یعنی مقدم داشتن حظ و اراده. ببینید خیلی این باید حدیث روش کار بشه، توضیح بسیاری الان متاسفانه وقتم نیست که خیلی توضیحش بدیم، به لحاظ بله جامعه شناسی و روان شناسی های فکری و اندیشه ای میتونیم بگیم که شکست ها از سستی های اراده هست. اگر اراده هایی تقویت بشه شکست هایی نخواهد بود، اندوهایی نخواهد بود، و هر شکستی مرهون یه اراده های ضعیفی است. و من نظرم اینه، توصیه هم میکنیم کسانی که بله صدای ما رو در فضای مجازی دنبال میکنن و یا نوشته رو انشاءالله خواهند خون، به خصوص دولت مردان توصیه میکنیم که این رو در مجامع شوراهای عالی قضایی و شورای عالی مدیریتی و حتی شورای عالی های مختلفی که در مملکت رواج دارد، حتی در جمعهای وزرا مطرح بشه که ما باید کمبودها را با مقدم داشتن اراده های قوی جبران بکنیم و هر برطرف شدن کمبودی پشت سرش یک اراده و اراده های قوی. بعد خدا درجات حضرت امام رو متعالی بکنه. بعضی از این سردارها میگفتن وقتی که در جنگ یه مقداری اظهار ضعف میکردیم میرفتیم خدمت ایشون اون چه که تأکید داشتن میفرمودن ارادتون رو محکم کنید پیروز میشوید، پیروز میشوید با اراده محکم. و ماشاءالله این حکیم است، این کسیست که به بله رسیده است که نقص از کجا. ما میتوانیم حسرات تفریط رو با تقدیم العقل جبران بکنیم. حالا عرض من این است که عزیزه من، ما هم بیاییم گذشته هامون رو، این گذشته ها دیگه گرچه که گذشته است اما نگذشته است، جمع شده، گذشته های ما همه جمع شده، بیاییم از این جمع گذشته های گذشته همون یک برداشت هایی داشته باشیم، ببینیم چه باید بخوانیم، چه باید انجام بدیم، چه باید بله سیر و سلوکی داشته باشیم، در کجای کاریم، کجا باید برویم، چه باید بشویم. اینا سوال هایی است که ما باید از خودمون جوابشو بگیریم و جوابشو داشته باشیم تا بتونیم هم ان شاء الله عند الله ضرر نکنیم و جواب داشته باشیم و حجت داشته باشیم، هم برای رضایت خودمون. و این چیزی است که ما باید واقعا و محاسبه و مشی هم جز این چیزی نیست بنشینیم حسراتمون رو. اصلا میدونید که یکی از چیزهایی که فردای قیامت خیلی ناراحت کننده است یوم الحسره هست. یوم الحسره یعنی رسیدن به کاستی ها و کمبودهایی که آدم نتونسته جبران بکنه. این حدیث راه جبران و راهکار این جبران این حسرات هم هست. خب الحمدلله رب العالمین، در بازم بسم الله الرحمن الرحیم، در بحث قسمت بودیم. این مباحثی که الان هستیم هم مباحث کاربردی است، هم مباحث راهکاری است و راهکارهای مختلف برای ابتلاعات. و در این سوالهایی هم که گاهی وقتا چه فقهی چه اقتصادی میشه از ما، مشخص است که یکی از مباحث بسیار کاربردی که الان در امروز در شرکت ها و مشارکت ها همین بحثی است که چند روز داریم مطرحش میکنیم. اجازه بدید من عبارت های مرحوم صاحب تحریر رو خوندیم، عبارت های صاحب جواهر رو محضرتون تقدیم کنیم. جلد 26 صفحه 39 به بعد، ایشون فصل ثانی رو راجع به قسمت رفتن. البته قبلا هم گزارش قسمت در جواهر گفتیم، اصلا کلا قسمت در چند جای فقه مطرح میشه، در همین بحث مشارکت، در بحث قضا، در بحث ارث، در جاهای مختلف، اما صاحب جواهر در این چند جا مطرح کردن. ایشون پس از این که قسمت رو مطرح میفرمایند و اقسام قسمت رو، و بعد میفرمایند دیگه قسمت نه بیع است نه صلح است، با اینها فرق میکنه گرچه که گاهی وقتا شاید با اینها همراهی بکنه، و میفرمان خلافن لبعض العامه. بله بعد ایشون دارن نعم لا هیه یعنی قسمت لا تصح فی قسمت فی غیر قسمت الاجبار الا باتفاق شرکا بلا خلاف ایزن بلا اشکال للاصل بل الاصول ثم هیه یعنی قسمت همین بحثی که الان درش هستیم که مسئله چهارمی بود که حضرت امام مطرح فرموده بودن. ثم هیه یعنی قسمت به نسبت علل اجبار علیها مع طلب احد شرکا و عدمهی، این و عدمهی یعنی طلب نکردن اما الان ضرورت اقتضا کرده که ما این کار رو انجام بدیم. گاهی وقتایی که از شرکا میان بگن ما تقسیم بشیم، اما نه، گاهی وقتا بایدی تقسیم صورت بگیری. اینشون هر دو رو مطرح کردن که فقط حضرت امام مع طلب احد شرکا رو به عنوان فرع فقهی مطرح کرده. صفحه 309. خب تنقسم و قسمه به دو قسم تقسیم میشه. فکل ما لا ضرر فی قسمتهی علا احد شرکا ولو من جهت الاحتیاج الى رد یجبر الممتنع مع التماس شریک او ولیهی القسمه بلا خلافن اجد حفی. ایشان میفرماین اگر یکی از شرکا طلب تقسیم بکنه و دیگه اون طرف دیگر هم احتیاج داره و ضرری هم پیش نمیاد، ایشون میفرمایند که ما ممتنع رو با التماس و خواهش شریک دیگر برای قسمت چه میکنیم؟ مجبورش میکنیم، یعنی باید تن به قسمت بدهد. قوتش هم مشخصه. بعد ایشون میفرمایند بلا خلاف اجد حفی ایزن بل ظاهر الاتفاق علی. بعد ایشون میفرمان دلیلم میارن، حضرت امام دیگه دلیل رو نیاوردن، ما دلیل در عبارت امام رو عرض کردیم. ولعله العمده بعد قاعدت وجوب ایصال الحق الى مستحقهی مع عدم الضرر والضرا. ایشون میفرماین دو تا، یک اولین دلیل اینه که هر حق ارزی حقی باید به حقش برسه. کی میرسد؟ وقتی ما این تقسیم رو انجام بدیم ولو یه عده از شرکا مانع باشن یا راضی نباشن. و دلیل دیگر اینه که عدم صدق ضرر و ضرار هم هست، قاعده لا ضرر و ضرار هم نیست، به عبارت بهتر مستلزم ضرر، همونطور که امام داشتن مستلزم ضرر، مستلزم ضرر نیست، این کار رو ما باید انجام بدیم. و یکون الاختصام، یکی از عبارتهایی من توصیه میکنم که این عبارت جناب ایشون رو حالا هرچی خوندیم هرچی باقیمون با دقت ادامه بدید و انشالله در نوشته ها هم آورده بشه که بسیار عبارت بله دقیقی است. و یکون الاختصام، جالب اینه که مرحوم ایشون، مرحوم صاحب جواهر، راهکار اختصام رو هم بیان میکنن، فقط نمیگن قسمت، میگن قسمت هم اینجوری بشه. و یکون الاختصام به تعدیل سهام بل اجزا، اقتسام به تعدیل سهام است به اجزا. خیلی تعبیر جالبیه. ما میتونیم همون بحثی که خدمت شما ارزش گذاری رو کردیم، ایشون ظاهرا داره استفاده میکنه و اون ارزی که ما داشتیم از این استفاده میشه. انکانت فی متساوی ها، خب انکانت فی متساوی ها یعنی مثل این باشن، کیلن او وزنن او زرعن او عدن به عدد الانسبا، به عدد الانسبا یا به عدد الانسبا، یعنی به عدد بفرمایید تقسیم کردن ها و نصیب ها و یا بله انسبا و بفرمایید باز جمع نصیب، یا انسبا باشد با به افعال یا انسبا یعنی به عبارت بهتر چی نصیب ها و سبا سهام ها دیگه انسبا بل دیگه عرض کردم که سهام ها باشه. او بالقیمه یا به قیمت باشه، ببینید پس یا متساوی باشد کیلن یا وزنن یا قیمت باشه، این اختلفت کل ارز و الحیوانه و القرعه به ان یکتبه اسماء الشرکا، بعدشون میگن به قرعه باشه، به ان یکتبه اسماء الشرکا او السهام، قرعه بزنن به این طوری که یا اسمای شریکا رو بنویسن زید ام بک یا سهامو بنویسن مثلا 10 سهم 20 سهم اینجوری. کلون فی رقعتن و تسان و یعمر و من لم یتل علال حال به اخراج اهداها علا اسم احد المتقاسمین متقاسمین اول متقاسمین هم درسته، یعنی دو قسمت یا متقاسمی بیتره که تمام سهام باشه او احد سهام. بله می نویسیم داخل یک، بله همیشه به قول معروف کلاهاشونو می آوردن، کلاهاشونو می آوردن، قرعه رو می نوشتن، بله اون جمعی که بودن من یادمه بله بودم توی جلسه این گونه، تقسیم سهام های آب رو میکردن، بعد می نوشتن بله یک کسی که می آمد گذری رد می شد که تو اون جمع نباشد که دیگه شبهه توانی هم نباشه، می گفت صداش می زدن فلانی بیا بیا اینو بردار، بر می داشت بعد مثلا روز اول روز دوم روز سوم مثلا این آب فلانی بگیره فلانی بگیره تا روز مثلا هفتم هشتمی که آب رو یاد به هشت روزی که تقسیم می کردن. حالا ایشون هم همین پیشنهاد دارن، یا اسم شرکا را بنویسن یا اسم سهام را بنویسن. مثلا اون تقسیمی که ما بودیم که انجام میداد خیلی کوچکم بودم علی یادمه، بله اینها نوشته بودن مثلا روز اول مال فلانی روز دوم فلانی ها فلانی ها، اسمای اون بفرمایید کشاورزایی که میخواستن آب کاریز رو بگیرن نوشته بودن، بعد این آقا برداشت دیگه مشخص بود که اگر یک روز چون ببینید یک روز دو روز سه روز بخصوص اون کسی که روز آخر میفته هشت روز مثلا زراعتش دیرتر آب میخوره، هفت روز دیرتر آب میخوره، هفت روز زراعت آب دیرتر آب بخوره خیلی کم و کسبی داره، لذا آثار عملی هم داره، اما تنمی دادن دیگه شاره نداشتن. تعدیل رو عام، من عرضم اینه که این تعدیل همون ارزش گذاریه، ایشون اون یکی از مصادیقشه، ما عرضمون اینه که اون یکی از مصادیق این تعدیله، همین رو میخواستم تذکر بدن که بحمدالله با توضیحی که دادم معما چون حل شود آسان شود، بحمدالله رسیدید خوب شد الحمدالله. این تعدیلی که ایشون دارن دیگه اعم از تمامی اقسام نه قسم خاصه. بعد ایشون دارن که هازا ان اتفقت سهام قدرن، این در صورتی است که سهام همه اندازش یکی باشه، و لو اختلفت قسم علا احدل علا اقل سهام، اما اگر اختلاف داشت اقل سهام را اینطوری پیش میرن، و جعل لها اول یعینه المتقاسمون و الا الحاکم، بله و تکتب اسماءهم لا اسماء السهام حذرا من التفریق، اما اگر اختلاف داشت اون اقل سهام رو میرسن، چون اقل سهام که دیگه روش به عبارت بهتر اختلاف است. البته دیگه راه تقسیم و کار خوبی هم خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بها در این عالی قابل، گاهی وقتا این میراث‌های فرهنگی رو دیدن کنید خیلی خوب این آثار بزرگان شیخ بها رضوان الله تعالی علیه، چشمه عالی قابل رو که بیامد که تقسیم کرده بود ایشون، همین الان ظاهرا موجوده این شاخصی که ایشون گذاشته بود، اون چنون آب را تقسیم کرده بود که آب که داشت میومد به هیچ یکی از طرفین بله غیر مساوی نمیره. ماشاءالله به این هنرمند عجیب و به این شیخ بها که واقعا شیخ بها و ارزشمندی بود. آره ایشون میخواست رقعی هم از تلسمات بر بعد از اینکه معماری حرم امام رضا را انجام داد، میخواست بر یکی از بابهای ورودی تلسمی بگذارد که در اراده افراد تأثیر بکنه که کسانی که ناشایست هستن بله وارد نشن. شب یکی از خادما خواب دید، بله گفت برو به شیخ بها بگو، حضرت رو خواب دید، گفت برو به شیخ بها بگو در خانه ما و آستان ما برای همه باز است، این کار رو نکنه. و شیخ بها اون تلسمی رو که نوشته بود دیگه بله پاره کرد و انجام نداد. اینجوری حکایتی هم برای شیخ نرم کن رضوان الهی برش را. در این حال یکی از کارهایی که علمای ما قبلا انجام میدادن و کار خوبی هم بود همین تقسیم آبها بود. من یادمه که در محضر خیلی از علما اساتیدی داشتیم، اصلا روز که درس میگفتن بعد میدیدیم که کشاورزها میان خدمت ایشون و تقسیم آبشون رو و زراعتشون رو پیششون انجام میدادن، یعنی قرعه کشی هاشون و اینا رو مدارهای آبشون رو پیش ایشون انجام میدادن و ایشون هم وارد بود و خیلی هم واقعا اینجوری باشه. خب مرحوم صاحب جوار خیلی خوب پیش اومدن الحمدلله. بعد ایشون دارن فمن خرج اسمه اول اخذ من الاول و اکمل نصیبه منها علی ترتیب، همینطور پیش میرن، ثم یخرج ثانی ان کانوا اکثر من اثنین و هکذا و بذلک تتم القسمه من غیر حاجت الی شیء آخر من رضا بعده و غیره فی قسمت الاجبار و غیره بل ولا فی قسمت الرد اذا کان القاسم فی الجمیع
منصوبا. اگر قاسم منصوب از همشون باشد دیگه نیازی به رضایت بقیه هم نداره. آفن از بودن بل همه جمع بشن، یه قاسم نماینده نمیدونم میگن نماینده دیگه، نماینده شرکت اومده قرعه بفرماد، این تقسیم انجام میشه و اعتبارم داره. اما اذا کانت من غیرهی ولو منصوبن من هما فالمشهور علی ما قیل الاحتیاج الی رزن بعد القرعه خصوصا فی قسمت الرد لاشتمالها علی المعاوضه المتوقفه علی ما یدل علی الرضا بذاله. ایشون بس گفتن با یک راهکار پیشنهاد دادن که در این راهکار دیگه نیاز به رضایت نیست و ایشون فرمودن رضایت رو باید برید در قسمت جاهای دیگه‌ای که به همون روالی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه پیش رفتن. وقت گذشته؟ بله؟ اجازه بدید پس ادامه یه عبارت باشه برای جلسه آینده. عبارت رو انشالله ملاحظه بفرمایید که فردا انشالله بتونیم همه شو بخونیم، چون عبارت طولانیست و خیلی هم پرثمره. و صلی الله علی محمد و آله.